أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. یکی از استدلالاتی که مجوزین اجتماع امر و نهی مطرح فرمودن ان اهل العرف یعدون من اتا بالمأمور به فی ضمن الفرد المحرم مطیعا و عاصیا من وجهین. بعدم مثال زدن، مثال خیاطت را. مرحوم آقای آخوند دو جواب داد. یک جواب شبهه موضوعی کرد در این مثال، که این مثال نه از قبیل اجتماع امر و نهی نیست. بیان کردیم شبهه مرحوم آخوند رو و جواب دادیم که کسانی که گفتن حالا حاجبی عضدی صاحب معالم شاید مرادشون چنینه و لذا از قبیل اجتماع امر و نهی هست. بعد اونا ادعا کردن که اهل العرف یعدون کسی را که این گونه عمل کند و مأمور به را با من یون آن انجام دهد یعد و مطیعا و عاصیا. مرحوم آخوند اینم منکر شد که نه، این عمل یا اطاعت یا عصیان. بله ممکنه بگیم عصیانون، اما خب غرض از مأمور به هم حاصل شد، نه اطاعت باشی. لا یستغ علیه الاطاعه. این تعبیر مرحوم آخوند بود، در حالتی که مستدل که یعد و مطیعا و عاصیا، مدعاش اینه که نه، این اطاعتن للامر به حساب میاد عند العرف. این طور نیست که حالا به نحوی موضوع منتفی شده و از بین رفته و نه، این به حساب اطاعت الامره. بله بعدن هم یک مقدمه به زمینه میکنه، اطاعت الامر لم لا یکون الا در جایی که اون فعل مأمور به باشد. پس معلوم شه این فعل کان مأمورم به. با زمیمه این مقدمه پس این فعل هم مأمور به بود و هم منهیون ان، شد اجتماع امر و نهی. مرحوم آخون میگه نه، لا یعد و مطیع ان، این خلاف وجدانه. بگذریم از ادعای اونها، خودمونو با وجدان خودمون مقایسه کنیم. آیا یه همچین کسی که فعل مأمور به را همراه با منهیون ان یا در جای منهیون ان انجام داده هیچ ثوابی ندارد؟ لا یعد مطیعا. حالا میخواییم به مجدان خودمون مراجعه کنیم. بهترین راه برای درک روشن این امر وجدانی اینه که فرض کنیم دو تا عبد، مولا به هر دوشون امر کرد به نماز و نهی کرد عن الکون فی المکان الفلانی، یا امر کرد بالخیاطه و نهی کرد عن الکون فی المکان الفلانی. این دوتا عبد هر دو اومدن تو اون مکان مرتکب منهی و نهی شده. ولی یکیشون خیانت رو انجام داد، دیگری انجام نداد. آیا این دوتا در نظر مولا، در نظر عرف یکسانند؟ یه جور هستن؟ ها شما وجدانتون، هر دو اومدن منهی الامر رو مرتکب شدن، یکیشون در اونجا مأمور و به رو مرتکب شد، دیگری نشد. یکیشون خیانت کرد، دیگری نکرد. آیا این هر دو یکسانند؟ برای اینکه وجدانمون رو آشکار کنیم میاییم تو این مثال، برای اینکه این وجدان کاملا روشن و آشکار بشه. آیا اینا با هم تفاوت دارن یا ندارن؟ تفاوتون در چیه؟ در همون اتیان مأمور و به. پس معلوم میشه همین مأمور و به در همین جا هم یصاب علی، ثوابش داره. مدعی که به این مثال استدلال می کند بر این پایه است که پس معلوم میشه این ثوابش رو دارد، پس معلوم میشه مأمور و به هست، شد اجتماع امر و نهی. ها این پس حرف مرحوم آقای آخوند تمام نشد. جواب از این استدلال داده نشد، ولی جوابش اینه. بله
بین اون مثالی که از
تو هم خدمت
کنید سلاف در جاوه بسید،
چرا؟ خب بیدید که اونجا اجزای سلاف
با اون اجزای از نفرمت اون مکان بحثت بده بکنه.
بله
در اینجا نه،
دیشب
مطالعه
نکردی؟ نه، بحث دیروز را، بحث دیروز را توضیحی که دیروز دادیم. بله مرحوم آخوند اشکالش اول همین بود که این خارجون عن الکلام، ولی عرض کردیم که اونجا هم یه حرکاتی دارد اضافه، پس این حرکات هم قصبر مثل صلات. این بحث دیروز که گذشت که حالا جنابعالی نباید برگردید به اون، این دلیل بر اینه که نه، دیشب بحث دیروز رو روش فکر نکرد. درسته این استدلال؟
نه.
کشف؟ بله. پس چه کنیم؟ بله میتونیم بیاییم بگیم به این که نه آقا، این نماز امر ندارد، ولی در این حال یسه و به یک عنایات و بیانات دیگر، بیاناتی که مرحوم آخوند خودش بعدن مطرح میکند، امر سله شامل اینجا نمیشود چون لا تقصب داره. در این حال اگر کسی اینجا نماز خوند، نماز کامل، ولو این نماز امر ندارد، ولی امثال این نماز مأمور به هم، اونایی که متحد با قسم نیستن مأمور به هم، این نماز، این فرد از نماز من هم همون کاری ازش میاد که از اونا میاد، پس میتونم خود این امر نداره، خارج شد از عموم سله، ولی در این حال امر به طبیعت صلات یکفی برای اینکه اون رو قصد کنه و اتیان کنه عبادتن به قصد الامر به طبیعت الصلات یک به معنا افراده اون فرد استثناء شد برای اینکه متحد با حرامه نه امر نتونست فرض کردیم به دلیل به برهان امر روی این فرد نیامد
حالا
میگیم بله در این حال که مولا به این امر نکرده ولی این با اون افراد دیگری که امر میکنه مولا یه کار ازش میاد نه اولون کلام غیر از این که بطلانش از ناحیه اینه که نمیتونی قصد قربت کنی بیشتر که نیست نه میتونم قصد قربت کنم به همین میگید که این مثل سایر افراد مورد امر مولاست پس این رو هم انجام میدم به حساب اون امر مولا به طبیعه اول اون کلام نه این اجزشو دارم ایجاد میکنم این دارم ایجاد میکنم قصد قربت را صحبت در همینه که میگم قصد قربتش یاتی به قصد الامر المتعلق به طبیعه ولو اینجا این محصول داشت حالا اگر فرض کنیم یه عام نیست مورد مطلوبیت مولا یه موردش الان دشمن بالاش واسده مولا نمیتونه امر کنه در این حال من همون مورد رو اتیان کردم میتونم به حساب مولا بگذارم یا نه فرق بله ولی در اینش یکسانه با اینکه امر عام مولا شامل این فرد نشد بلکه شامل شد سایر افراد را اما میگم اینم مثل اونا میمونه پس همون قصد رو در اینجا دارم این یک یا در این گونه جاها میگیم قصد ملاک میکنیم در ملاک که رتبه قبله با هم تضاهمی نداشته در این فعلم ملاک حسن صلاتی وجود دارد ولو در مقام فعلیت مولا نتونست بشه امر بکنه طبق عدله حالا قصد ملاک میکنی ملاکی که مطلوب مولاست ملاکی این که مورد حب مولاست این رو هم با قصد او باز هم ارتباط به مولا پیدا میکنه نکته ای که سابقا به مناسبت ها عرض کردیم در باب قصد قربت که شرط در عباداته چگونه باید اتیان بشه قصد قربت یعنی چی؟ آیا قصد القربه ینحصر فی قصد الامر؟ نه خود مرحوم صاحب عروه در عروه در کتاب الصلات میگه قصد قربت یتمشی به شش جور بیان میکنه و غیر ذالک به نحوی ارتباط به مولا پیدا کنه به نحوی به حساب مولا بگذاره حالا یا بیاد بگه چون مولا دستور داده این میشه قصد الامر یا نه چون مولا خوشش بیاد چون این مصلحت درش هست که مولا این مصلحت مطلوب بشه و یا غیر ذالک ها نه اونجا به این به حساب دیگه ای بود در اونجاها در مرحوم آخوند خودش اینو گفت و گفت بله همین ملاک قصد الملاک یکفی یه جای دیگه مرحوم آخوند این رو گفت که ما در اونجا به خصوص بله در اونجا اشکال کردیم نه در اینجا نه
بله اراده گرفت خداوند است.
بله.
برای اینکه قائل به امتناع بشی.
بله.
خب الان اینجا
میگیم امر نیست.
بله.
ای بابا صحبت همینه که امر نیست. ولی میگیم امر چرا نیست؟ بله، در مقام فعلیت با همدیگه قابل سازش نیست، امر نیست.
حالا همون جزایی رو بهش میدن که اگر امر میبود.
بله، قصد ملاک شد، فرزن ملاک هست، میخوایم صحتش رو، همون جبا فقط صحت عمل رو میخوایم، قصد قربت به قصد ملاک حاصل میشه، صحت رو میخواییم درست کنیم. حالا چقدر ثواب بهش میدن اون باشه بر روز قیامت.
در روز قیامت نه هم به هم میخوره.
چرا؟
نه یه نتیجه نداره.
چرا؟ نه هم عقابش سرجاشه، چوبش هم میزنن، چوبش هم میزنن. بله، هم نمازش درست هم چوبش. باشه، نه نهی مقدم بود، نباید اینجا نماز میخوند، اما حالا خوند به قصد الملاک یا به قصد امر به طبیعه، شد نماز درست، نمازش درست، عقابش هم سجا خودش. نه چرا بگیم؟ صحبت در همینه، چرا بگیم؟ اول کلام همه حرفا دو همینه. چرا داره؟ نه ملاک داره، امر نداره، اما ملاک داره. چرا؟ محبوبیت داره، نه فعلی، محبوبیت اقتضایی داره، فعلیت نداره. فعلیت یعنی امرش فعلیت نداره، والا محبوبیتش همین الان هم داره تو سر خودش میزنه مولا برای این کار. چرا؟ چرا؟ کی گفت؟ صلاتون؟ بله محبوبیت هم داره. خطاب بله، خطاب لا تقصب اومد، نذاش خطاب سله این بیاد، خطابش نیومد. نه کی گفت؟ ببینید تکرار میفرمایید، اول کلام نمازش مطلوبیت داره، ولی اینجا نمیتونه خطاب داشته باشه، اینجا نمیتونه بله اینجا نمیتونه خطاب به سله داشته باشه، والا مطلوبیت داره.
اگه
صحیح
باشه این خاصش که مغضوبه.
چی؟
این
مغضوبه در این حال من حیث دیگه، صحبت حیثه اینه، صحبت حیثه اینه، چون دو جهت داره، فرض اینه دو جهت داره، من جهت مغضوب، من جهت مطلوب.
در آن واحد که مطلوب و مغضوب جمع نمیشه.
چرا؟ چرا؟ فرض اینه که من جهت اینه، صحبت در همینه، مطلوب و مبغوضش هر دو جمع شده، فقط نمیتونست امر بکنه، میشد اشتباه امر رو نهی اون گرفتار و امر نکرد، ولی مطلوبیتی سر جا خود چیه؟
لازمه این حرف در مطلوبان باید در
کلی و طبیعت این هم آدم، نه در امر فردی که داره الان هست.
طبیعت اینم یه فرد از طبیعت یا نه؟
همین فرد داره الان هست.
میدونم اینم یه فرد از طبیعت یا نه؟ میگم اینم یه فرد از طبیعت املا
هست.
چی شاملش نمیشه؟ خطابش بله، فعلیتش بله، اما ملاکش سجاشه.
فعلیت
حالا خطاب به اون ادله ای که قبلا گفته شد، لا یجوز اجتماع الامر و نه. نه محبوبیت او رو نداشت. اینا این مراحلی رو که گفتیم تون 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 فراموش نفرمایید. این همه صحبت شد که آقا در مرحله ملاک با هم تزاحم ندارند، در مرحله انشاء تزاحم ندارن، برخورد و تزاحم مال مقام فعلیته. اینا رو گفتیم سابقا یا نه؟ چرا؟ کی گفت؟ کی گفت؟ داریم همینا رو حساب همینا رو داریم حساب میکنیم. گفت ببینید، گفت این مثال حالا شماها در شاید سقع شما این نبوده، اون وقتا میگفتن کسی در کرمان باروت برده بود، گمرک گرفتش، گفتن این چیه؟ گفت به اینکه شادونه هست چیه؟ نمیدونم. به اصطلاح اون مأمور گمرک یه مقدارشو کبریت زیرش زد، جرقه زد، آتش گرفت. فوری این آقا گفت دیدی گفتن شادونه هست؟ حالا شما به همینو تکرار میبرمید آیا زینی؟ بله، گفتنش آسونه.
شما قبلا با
ما اونو که منکر شدیم، حضرت آیزارعی مصنف هنوز اینجا نشسته، اینو یه وقتی خواستی نسبت بدی بگذار بعد از مردن اینجا، اون اول و بر اون مبنا گفتی پس نتیجه جواز و اجتماع الامر و نهیه. ولی بعد آمدی گفتیم نه، بله رو همون مبنا. اون رو این مبنای چی بود؟ اینی که عوامل برخلاف مرحوم آخون لا یتعلق بالخارج. مرحوم آخون گفت یتعلق بالخارج و ما و فاعله و جائله. گفتیم نه، عوامل مال مرحله وجود ذهنیه.
اشکال من رو در جلو دارم نشد. ما به شما برمبنای شما که اشکال نگیریم، برمبنای خود آخون که تعدد عنوان باست تعدد معنوان نمیشه، بله برای امتنایش.
بله
حالا اینجا اومده میگه که با ملات میخواییم درستش کنیم.
بله
با ملات میخواییم درستش کنیم، باید بگیم که تعدد عنوان باست تعدد معنوان میشه، یعنی در این حال که سلاته قصر هم هست.
تعدد عنوان باعث تعدد معنون نمیشه در چه مرحله‌ای؟ همون استدلال مرحوم آخوند، روی حرف مرحوم آخوند، روی مرحله تعلق امر و نهی.
حالا در مرحله انشارشون میگفت،
اما در مرحله ملاک نه، از اول هیچ کدوم تضاهم نداره با هم.
خب در مرحله ملاک وقتی ملاک
در مرحله ملاک و در مرحله انشاء تضاهم ندارد، اما بله در مرحله تعلق امر و نهی هم مرحوم آخوند اشکالش رو آورد. اینجا هم میگه بسیار خوب، بله بعدها هم میگه در مرحله تعلق امر و نهی لا یتعلق به، ولی فقط یه قصد قربت میخوای دیگه، بیشتر که نمیخوای. این قصد قربت یجی به قصد امر متعلق به طبیعه یا به قصد امر متعلق به الامثال، نه با هم منافات نداره. بله یه قصد الامر دیگر هم هست که مرحوم آخون منکره، انشالله مفصلا بحث خواهیم کرد، و اون امر ترتبیه. در تمام این موارد میگه ایها الناس ایها العبد، تو این خونه نرو، اما اگر رفتی نمازتو بخون، این که اشکالی نداره. این امر ترتبی، خود امر دیگه، نه امر به طبیعه، نه امر به الامثال، خود امر به همین. حالا مرحوم آقای آخوند نه، امر ترتبی را سخت منکره، مفصلا هم بحثش خواهد آمد، گفتگوهای زیاد ولی خب ادهی شاگردان مرحوم سید فشارکی قائل به جواز ترتبن، شاگردان مرحوم آقای آخوند و خود مرحوم آخوند نفی ترتب میکرد و میگفت لا یمکن، محاله. بحث‌های طولانی بود در اون زمان در نجف. گاهی هم عرض کردیم حالا این سوابقشو، مرحوم سید خب در سامرا بود، شاگرد مرحوم میرزای شیرازی قائل به ترتب، بعد آمد نجف بعد از فوت مرحوم میرزای شیرازی سال 1312. تا وارد نجف شد، طلبه های نجف بهش چسبیدن که اول بحث ترتب مطرح کن، این مسئله مورد اختلاف سنگین، شما قائلید آقای آخوندم مخالف. ایشون بحث ترتب رو خیلی خوب، اما روز اول گفت حالا امروز میخوایم یه حرف نامربوطی بزنیم، نامربوطون یه مطلبی رو مطرح کرد. فردا آمد باز یه نامربوطون، پس فردا همینطور. کم کم دیدن با همین نامربوط ها مرحوم سید ترتب رو اثبات کرده، اثبات شد ترتب. حالا مرحوم آقای آخوند بازم منکره، لابلای حرفاش هم خیلی اشاره میکنه به حرفای مرحوم سید فشارکی، انشالله بحثش باید طولانی. مرحوم سید صاحب عروه هم که خب معاصر با آقای آخوندم کاظمین، یه جایی توی مجلسی نشسته بود و به مناسبت، حالا اسم ترتبم نبود، گفت آقای آخوند اگر کسی آب نداره برای وضو، یه کسی دیگه ظرف آب داره، بهش میگه من به تو اجازه میدم از این آب تصرف کنی به شرط اینکه درش وضو بگیری، به شرط وضو، نه هر تصرفی. آیا این الان واجد الماءه و یجب علیه الوضو ام لا؟ چی شد؟ به کجا خورد قضیه؟ اختلاف در چیه؟ میگه به اجازه میدم تصرف در این آب را به شرط اینکه باش وضو بگیری، به الا غصبون جایز نیست. این شدی امر ترتبی، یجوزو به این شرط، نه مطلقا. آیا این واجد الماءه یا نه؟ مرحوم آخوند رفت تو فکر که چی جواب سید رو بده، اونجور تو فکر رفت، مجلس طول کشید، کم کم همه پاشدن رفتن، یه وقت مجلس مرحوم آخوند دید تنها نشسته اونجا بی توجه. این گونه بحث ها اون وقتا خب دقیق و گرم. بله، نه این اسیتا و در این آب میخوای تصرف کنی وضو بگیری و الا جایز نیست، آب مال منه، تصرف درش قصبه مترتبن بر این. در هر حال انشالله بحث ترتب مفصل بعدن خواهد آمد و این قلت قلت های مرحوم آخوند و اینا رو بحث خواهیم کرد. روی فرض ترتب اینجا راه سوم باز میشه که تو همین خانه قصبی یا تو همین جایی که حالا خیاطت میکنه مأمور و به رو انجام میده به امر ترتبی، امرم داره به خودش دیگه، نه حساب امر به طبیعت یا امر بالامثال، عمد ترتبی داره.
واجب قبول کنه یا نه؟
بله بله واجب میشه.
وقتی قبول کرد واجبات ما میشه.
وقتی قبول کرد، اما همینجا الان شد کی عجب و برش قبول واجد ما حالا شد یا نه؟
قبل از قبول نه.
نه یجب و میگیم برش قبول، این یجب القبول از همینجا در میاد. حالا اینا بس. چرا؟ حالا
چرا؟
بله میگه اگر تو این تصرف کردی باید وضو بگیری، و الا حرامه این تصرف. صبر کن از پای سید. خب بنابراین نه تأیید میکنیم حرف مستدل را که این آقا مطیع است و استحقاق ثواب دارد، و یعد مطیعا و عاصیا، مطیعا به معنای خودش اطاعت الامر. حالا امرش اگر توسلی باشد لا اشکال فی، اگر امر تعبدی است در خیاطت امر توسلی است مشکلی نداره، اگرم تعبدیات باشه یشکل به قصد الامر، ولی این اشکالم جواب داده شده به انها ثلاثه. خب پس این استدلال اول آقایون مجوزین تمام. استدلال دوم که مرحوم آخوند اول ذکر کرده، دیروز عرض کردی که آقا شما میگید اجتماع امر و نهی جایز نیست، امر و نهی اختصاص به حرام و واجب که ندارد، الاحکام کلها متضادتون، الاحکام متضادتون به اصرها، همشون با هم زده، هیچ کدوم با هم جمع نمیشن. معناش اینه نه تنها وجوب و حرمت، استحباب و کراهت هم با هم قابل جمع نیست، وجوب و استحباب هم با هم قابل جمع نیست، حرمت و کراهت هم با هم قابل جمع نیست، هیچ کدوم اینها اگر با هم قابل جمع نیست. احکام الاحکام متضادتون به اصرها، پنج حکم داریم، وجوب، حرمت، کراهت، استحباب، اباحه، اینا با هم دیگه هیچ کدوم قابل جمع نیست دوتاش، در حالتی که ما عبادات مکروه داریم مسلمن، هم عبادتون یعنی مستحبون، هم مکروهون جمع بین کراهت و استحباب. حالا ببینیم الحمدلله. بله شما کفایه خوندید، اصول مزفر خوندید، نمیدونم چنین، بله یه جمله یادتون مونده اقل و ثوابن، از کجا در اومده این؟ این از کجا در اومده؟ این از کجا در اومده اقل و ثوابن؟ بله باید از همین انبون خارجش کنیم. و حالا اول کلام پس میبینیم جمع بین حکمین داریم، نمیتونیم منکر بشیم. صلات در مواضع تو همه، هم مکروه هم حالا مستحب یا واجب، نمازم درسته، نماز باطل نیست. نماز فی الحمام، دعب علما سابقه، البته سابقه ها که همه خونه شون حمام خصوصی که نبود، که آره دیگه عادی شده تو همه خونه ها، نه اگه شبی غلط کاری میکرد صبح سحر هم باید پشه را بیفته و بره بخت زیره بغلش بره حمام آب روش تو شهر هم بره. خیلی خدا رو باید شکر کنی دنیا عوض شده، اون زمان ها یه جورای دیگه بود. ها خب اونجا هم دیگه عجله دیگه بود و نمیشد صبر کنی بیاد بیرون، باید نمازم همونجا بخونه. صلات بالحمام مکروهه، در این حال نماز درسته یا باطل؟
اینجا که جمع شده چون یکی ملاقش قبیز که نماز
باشه. بله نخه
ملاقش قبیز ما نه،
یعنی اینجا الان کراهت نداشته، نه ملاقش قبیز بودن دیگه نداره، الان کراهت داشت یا نداشت؟ پس جمع شد بین کراهت و وجوب. ها یا مثلا نماز در بعض روزها یا روزه در بعضی از روزها ایام مکروهه، هم مکروه است و هم صحیح. آروم میگه شما چیکار میکنید اینا رو؟ اینها هم جمع بین حکمین زدان. اگر یجوز در حرمت و وجوبش هم یجوز، اگر لا یجوز در اینا هم باید جایز نباشد. اگر تعدد جهت یکفی برای جمع بین دو حکم، خب در وجوب و حرمت هم یکفی، و اگر لا یکفی در اینا هم نباید با هم دیگه جمع بشود. چکار کنی؟ این استدلال ادهی به اینها. مرحوم آقای آخوند میخواد اینا رو جواب بده، یه جواب اجمالی اول میده بعد یه جواب تفصیلی. جواب اجمالیش در حقیقت معناش اینه چشم تو کن، برهان بود، دلیل عقلی بود بر عدم امکان. حالا میگه اینا رو میذاری جلوی ما، اینا رو باید یه جوری توجیهش کرد. در مقابل برهان که نمیشه به اینا استدلال کرد، ناچار باید یه جوری توجیهش کرد. ضرورت ان الظهور لا یصادم البرهان، اینجا اینطور ظاهر است و چنین است و ظاهر و حل اجتماع، بله، ولی نمیتونه با برهان تعارض بکنه. علاوه بر این که این موارد بعضی جاهاش، یعنی همین جاهاییست که به عنوان واحد جمع شده، صلات و صلات فی الحمام، دو عنوان صلاته، دو عنوان نیست. وقت نتیجتاً آقای آخون میگه آهای شمایی که قائل به جواز هستید در جایی قائل به جوازید که تعدد عنوان داشته باشه، اونجایی که تعدد عنوان نداره که قائل به جواز نیستید، در حالی که اینجا تعدد عنوان هم نداره. پس بیایید با هم دیگه دست به دست هم بدیم و حلش کنیم مسئله رو، شما هم این اشکال براتون وارده. پس هر دو باید تلاش کنیم برای حل این مشکله انشاءالله فردا بیاری خدا.